که برای اهالی این حوزه است. اگر من اشتباه میکنم لطفاً بفرمایید.
ببینید
آیه امامی
درست فرمودید شما، یعنی اشتباه نیست و هدف هم همینه، یعنی جوامع برای توسعه خب میان اولین کاری که میکنن اینه که رشته های تحصیلی که منجر به توسعه فکری و علمی در سطح جامعه میشه اینها رو میان تقویت میکنن، بعد از اون میان به دنبال این افراد کارشناس میگردن، اونها رو میان تو بدنه های مختلف روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ازشون استفاده میکنن برای که در نهایت به یک توسعه برسن. اما این تمام مسیر و یک مسیر کامل نیست جناب دکتر شریفی عزیز، به این علت که ما در فضایی که قرار گرفتیم و در شرایطی که جهان قرار گرفته، شما ببینید بعد از انقلاب صنعتی مدت‌های مدیدی گذشت و آمدن دیدن که خب یه انقلابی کردن خیلی هم خوب هست، جهان رو رسوندن به مباحث صنعتی، تولید، اشتغال، عرضم به حضورتون که تجهیزات، تشکیلات بسیار خوب و قوی، مدت‌های مدیدی هم شاید تا حتی نیم قرن پیش رفتن، اما یک جاهایی رسیدن به این که این انسان‌ها دارن خسته میشن و این انسان که شبیه به ماشین و ربات شده در حال فرسایش هست. بعد رسیدن به این که بابا ما در علم مدیریتی که کاشتیم و نهادیم و در اصل پیش رفتیم به سمت صنعت، ما فقط توی صنعت پیش رفتیم، اما این انسان‌هایی که توی صنعت ما گذاشتیمشون انسان هستن، قلب دارن، روح دارن، جسم دارن، نیاز به استراحت دارن و ماشین نیستن، ربات نیستن. خب ببینید همین رو اگر ما مصداقش رو بگیریم در بحث حوزه ارتباطات که جناب دکتر عبدالعلی زادم اشاره کردن، اشاره صحیحی هم بود، ما نیاز به توسعه داریم، اما این بحث توسعه علم ارتباطات مثل تمام علوم صرفاً این نیست که ما بگیم یک قطاری هست که رو به جلو در حرکت. ما قطارهای مترو رو اگر شما ملاحظه بفرمایید یک مسیری هست، میره تا انتها، تا ایستگاه آخر، بعد راننده بعدی از پشت واگن دوباره این رو بر میگردونه و مسیری که بر میگرده بله دو سر هست. ببینید ارتباطات دو سویه، حالا ما اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، خب ما توسعه دادیم، یعنی علممون رو توسعه دادیم، افرادی رو پرورش میدیم که در علم ارتباطات حتی زبان زد هستن، یعنی بهترین خبرنگاران، بهترین افراد رسانه‌ای، بهترین کارشناسان، اما آیا این ارتباط، این توسعه ارتباطات همراه با توسعه مسائل انسانی هست؟ آیا برمیگردیم، یعنی به ایستگاه آخر که میرسیم برمیگردیم از نگاه اون یکی راننده لوکوموتیو نگاه کنیم ببینیم این مسیری که آمدیم چه چیزهایی کاشتیم؟ آیا برمیگردیم ما؟ نه، ما همش نگران این هستیم که جهان رو به جلو هست، ما همه باید حرکت کنیم، همه باید شتاب داشته باشیم، همه باید با سرعت هرچه تمامتر در این مسیر گام برداریم، اما به عقب نگاه نمی کنیم. برعکس مسائل اقتصادی، برعکس مسائل سیاسی که میگن آقا ما به عقب بر نمی گردیم که اون هم اشتباه بوده، ما ضررش رو هم دادیم، ضررش رو هم دادیم در مملکت خودمون هم طی دو دولت گذشته این ضرر رو دادیم،
بعد هم دادیم.
خب آسیب‌هاشو الان داریم می‌بینیم. من می‌خوام این رو عرض کنم، ما باید به پشت پای خودمون نگاه کنیم و اون مثالی که توی بچگی‌ها یا توی بزرگان ما برامون مثال زدن که آقا شما اگر حرکت میکنی، اگر کاری هم میخوای بکنی، پلهای پشت سرت رو خراب نکن. توسعه هر علمی اگر به واسطه تخریب پلهای پشت سرش باشه، اون علم به زودی زود نه تنها از بین میره، نه تنها تحلیل میره، بلکه هیچ چیزی نمیتواند جایگزین اون بشه. ببینید من چرا ابتدای سخن عرض کردم مسائل انسانی عاطفی که خانم دکتر هم یه اشاره خوبی کردند در این حوزه، ما الان یعنی جهان به این رسیده، نه فقط ما در کشورمون، نه فقط من بنده علاقه‌مند به حوزه ارتباطات یا دانش آموخته این حوزه. خب من یه وظیفه‌ای دارم، یک شرح مسئولیتی دارم در هر جایگاهی که هستم، یک شرح وظیفه انسانی هم دارم در جایگاه‌هایی که می‌توانم این نیرو و این انسان رو پرورش بدم که اونجا در حقیقت اون کلاس درس دانشگاه هست، می‌توانم تا 100 نفر 200 نفر در یک ترم خودم تلاش کنم اینها رو بگم آقا اینها مهمه، این مسائل انسانی. ولی اونا وقتی که میان بیرون، هیچ چیزی، هیچ نمایی، هیچ نمادی، هیچ نشانی، هیچ خطی از مسائل انسانی در هیچ حوزه‌ای نمی‌بینند. مسائل اقتصادی به بی‌رحمانه ترین شکل موجودش در حال حرکت، مسائل سیاسی باز به بی‌رحمانه ترین شکل موجودش در حال حرکت. گام‌هایی که دولت‌ها و کشورها در راستای توسعه برمی‌دارند به بیرحمانه ترین شکل موجودش در راستای توسعه و چشماندازیه که خودشون میبینن. اما این چشمانداز رو ما یک بار تجربه کردیم. ما باید دیگه جهان جهانی نیست که ما بتوانیم بگوییم باز هم تجربه کنیم، باید تجربه انقلاب صنعتی رو الان ما داشته باشیم. اگر بتونیم به این تجربه برسیم که بابا اینها انسان هستن، ما داریم برای این انسانها تصمیماتی میگیرین در سطوح مختلف که کارشناسان و مدیران حوزه رسانه و ارتباطات و روابط عمومی اصلی ترین افراد تصمیم ساز در گفتمان این دو فرد، دو جامعه، دو مجموعه هستند، یعنی مردم و دولت ها خب خیلی باید حساس تر بشه، خیلی باید بیشتر از اینها نگاه کنیم.
من حرف شما رو میپذیرم، خب ولی در تئوری میپذیرمش.
خب بله مشکل ما همینه،
عمل نمیپذیرم.
خب مشکل ما همینه،
ما ارتباطاتی ها باید این رو بپذیریم در کشورمون بنا به دلایل بسیار نتونستیم همپای اقتصاد رشد بکنیم، همپای سیاست رشد بکنیم، همپای فرهنگ رشد بکنیم، و این در واقع ظرفی که برای ما تعریف شده یک ظرف وابسته است به سیاست، وابسته است به فرهنگ، وابسته است به جامعه و جامعه شناسی، وابسته است به اقتصاد، وابسته است، و نتونست به خاطر این وابستگی نمیتونه استقلال داشته باشه، نتونست استقلال خودش رو بسازه، پایه‌های استقلال خودش رو، مستقل بودن خودش رو برپا بکنه. شما صحبت میکردید، من یاد فیلم The Post افتادم.
بله.
قدرت رسانه چیه؟ قدرت رسانه کجاست؟ توی همون مثلا دهه 1960 میلادی یه دونه واشنگتن پست چی کار میکنه؟ چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ میایم جلوتر، توی دهه 1970 این اتفاق میفته، توی دهه 1980 این اتفاق میفته، و فقط مختص ایالات متحده نیست. میبینیم در اروپا تجربهش رو داریم، در آسیای شرق تجربهش رو داریم، و این قدرت اونجا شکل گرفته.
اون که ما نمیتونیم بکنیم، چشم اسفندیار چیست؟ چشم اسفندیار اینکه ما نمیتونیم بهره ببریم. من اشاره میکنم به نکته دقیق آقای امامی که باید برگردیم از گذشته را مرور کنیم، اما یه تفاوت دیدگاه دارم که میشه همون چشم اسفندیار وضعیت فعلیمون. آقای دکتر ارجاع میدن، و بچه دانشگاهی اصولا ارجاع میدن به تجربیات غرب، یعنی میگه برگردیم مثلا به انقلاب صنعتی، ما میگیم همینجاست اون اتفاقی که باعث میشه ما هیچ وقت به هیچ جا تو حوزه ارتباطات به معنای واقعی نرسیم، یعنی همچنان تو مبانی اون چیزی که به عنوان مبانی یاد دادن ما موندیم. دلیلش که ما بر نمیگردیم به داشته‌های خودمون، مثلا الان همین امروز اگه بگی خیلی از این بچه دانشجوی دانشگاه بگی که ما اولین شبکه قدرتمند ارتباطی تاریخ دنیا رو داشتیم، تعجب میکنم، فکر میکنم شما شیفته فرهنگ ایرانی هستی. وقتی بگی چاپارخونه خیلی ها اینا نشنیدن،
دوره اشکانیان
نشنیدن از همچین موقعیتی و اینکه اینها با چه سیستمی مرگ پادشاه رو در مدائن ظرف کمتر از دو روز میرسوندن به تخت جمشید خبرشو. یعنی بخشی از این موسیقی که شنیدنم اسباس با اسب میرفتن و اسباشون عوض می، اما همه واقعیت نیست. اینا از تکنیکای استفاده میکردن، از تکنیک حتی برای خبرهای مثل خبرهای مرسی مثل مرگ پادشاه، از تکنیک دود استفاده میکردن، از تکنیک در واقع علائم و نشانات و بلندی نور خورشید استفاده میکردن. ببین چیزی بوده که در دنیا بی‌نظیر بوده، یعنی ما تمدنی هستیم که امکانو داشتیم با توجه به وسعت سرزمین رو استفاده میکردیم.
من یه نکته کوچیکم اینجا بگم، ما پیکی که کبوتر نام رسان بوده الان توی لوگوی اصلی بسیاری از شبکه های مجازی شما میتونی اینو ببینید.
عرض من همینه، منظورم که من میگم تو دانشگاه ما مبانی غربی رو تدریس میکنند که 50 سال از تاریخشون گذشته،
خب.
و اینا بروز نشدن، یک دو که بروز هم بشن به درد ما نمیخورن، چون ما از علوم انسانی ایرانی دوریم. مثال براتون میزنم تو حوزه حرفه‌ای، شما اگه توی دنیا به یک کارمندی خونه بدی، حقوق خوب بدی، مکفی بدی، بیمه بدی، یعنی امکانات رفاهیشو فراهم بکنی، اون جونشو برای شما میده. یعنی خیلی عظما توی سرش هم بزنی این سر بلند نمیکنه. اما تو ایران چجوریه؟ ما نیرو داریم تو شرایط بد، میز نداره، کولر نداره، رو پاش مینویسه، خروجیش 100%، یعنی بازداشت 100%. میری میگی خب این گناه داره، یه کولر براش بذاریم، بنده خدا کولر میذاری بازداشت میشه 80%، صندلی میز خوب میذاری، زیر دستی میذاری میشه 50%. یعنی هرچی امکانات میدی خروجی، و اگه بگی بالا چشت ابرو همه امکانات رو بده، بگی بالا چشت ابرو،
من اینو قبول ندارم.
منم
نه از میکنم،
نه من اصلا میگه... ما همه اون کار رسانه کردیم میگه... عبدالعزیز
نه ارزم اینه، این یک چفتر فکاهیش باشه،
این که شما بگید که همکاران ما، همسنفان ما رو ما باید در شرایط سخت
نه نه اشتباه
نشه، نه نه ایشون بحث مدیریتی رو میگنم،
من در اول فکاهیش رو میگم، یعنی اگزاجرش رو میگم،
اما مدیریتی رو دارم.
اگه بگی بالای
همونم من نمیپذیرم،
اگه بگی این سوژه رو
همون اگزاجریتش هم من نمیپذیرم،
اگه بگی خب من تجربه میدانی ما دارم،
منم تجربه میدانی داشتم برادر،
مثلا یه مسئله وجود داره.
اما عرضم اینه، ببخشید که اگر بهش بگی این سوژه رو کار کن باب میلش نباشه، میزنه زیر میز. منظورم اینه تفاوت ساختار، نمیگم اینا ویژگی‌های بدیه، میگم ما بر اساس معیار غربی میایم تو نیرو انسانی ایرانی هم کار میکنیم. همین اتفاق در ارتباطات رخ میده، یعنی ما تقریبا بچهای حوزه دانشگاه وقتی میان بیرون، شما بهش بگو مثلا فلان منبعی که درباره علوم ارتباطات زمان خودش حرف زده در ایران، چیزی شنیدی تو دانشگاه؟ به این چیزی یاد ندادن، در حالی که ما سرفصلای درس علوم اسلامی داریم، تمدن ایرانی داریم تو هم دانشگاه ارتباطات، اما انگار که اتفاق نمیفته. من میخوام اینو بگم، میگم شما پرسید چرا ما برای اون ارتباطات اونطوری که کارآمد در دنیا برای ما کارآمد نیست، مثال دهه 60 آمریکا و اروپا رو زدی که همون تجربه امروز تو ایران اتفاق نمیتونه بیفته، به خاطر اینکه متخصص ما متخصص واقعی نیست، یک پوسه ای از تخصص داره و یک پوزیشن، یعنی یک مدعی تخصص است، اما
نمیتونیم همشو بندازیم توی زمینه نیروی انسانی. من این رو هم موافق نیستم.
ما الان بحثمون
نیروی، ما بحثمون بحث
تخصص ارتباطات،
بله تخصص برمیگرده به نیروی انسانی ما.
خب
نیروی انسانی که توی دانشگاه داره ارتباطات درس میده، تا نیروی انسانی که میاد توی رسانه کار رسانه انجام،
نیروی انسانی که تو ارتباطات رسانه رو میسازه،
خب
رسانه که خلق
اینجا ما اینجا بحث قانون داریم، بحث دسترسی آزاد به اطلاعات رو داریم، بحث خدمت شما عرض بکنم تجهیزات و تکنولوژی رو داریم، خیلی بحث اون متفاوته. خانم دکتر شما نکته‌ای دارید؟
با کجا این متفاوته؟ یعنی با غرب؟ با غرب منظور؟
بله.
ببینید من اصلا فکر نمی کنم که در واقع ما فقط باید نگاه به گذشته داشته باشیم، البته که باید داشته باشیم و بشناسیم تاریخ رو و بدونیم، ولی الان ما در شرایطی قرار داریم که باید نگاهمون اتفاقا به آینده باشه. من نظر من اینه که ما باید خودمون رو همگام با جهان بکنیم، اما این همگام بودن با جهان از نظر استفاده از تکنولوژی ها به این معنا نیست که بیایم فرهنگ و ایدولوژی و سنت خودمون رو ببازیم. این اصلا به اون معنا نیست، بلکه ما میتونیم رو برای خودمون تمدنمون و فرهنگمون رو داشته باشیم
مرحبا.
اما بتونیم از تکنولوژی های جدید هم بتونیم استفاده بکنیم. بحثی که در واقع الان وجود داره اینه که حالا دو تا بحث اینجا بود من خدمتتون عرض بکنم در مورد اینکه در دانشگاه ها الان وضعیت به چه صورت هست. به نظر میرسه که ما در دانشگاه ها خب به صورت تئوریک داریم خیلی کار میکنیم، اما چرا گاهی اوقات این کسایی که فارغ التحصیل میشن نمیتونن اون کار آمدی رو داشته باشن؟ به دلیلی که اینها کار عملیاتی انجام ندادن، کار اجرایی انجام ندادن. و واقعا الان یک شرایطی است که من فکر میکنم من از همین به اصطلاح تریبون از همین میز استفاده بکنم و خواهش کنم از سازمان‌های رسانه‌ای که اینها رو در واقع به کار بگیرن، دانشجوها رو براشون یک شرایطی رو برای کارآموزی فراهم بکنن تا یاد بگیرن و ببینن به چه صورته. رسانه‌ها هم در واقع برای اینکه تاثیرگذار باشن و حالا چون چند تا بحث مطرح شد من فکر می‌کنم که خود رسانه‌ها باید بحث اعتماد سازی رو در جامعه ما داشته باشن تا بتونن ارتباطات مؤثر رو شکل بدن. حالا اصلا ما بگیم که ارتباطات اصلا یعنی چی؟ اگر ما بخوایم فکر بکنیم ارتباطات به چه معناست، در واقع همون تفهیم و تفاهمی که به وجود میاد معنای ارتباطات داره. در واقع یک چرخه ارتباطاتی باید وجود داشته باشه، یک تعامل باید وجود داشته باشه، فقط دو سویه هم نیست. ما الان داریم به سمت و سوی این میریم که در واقع
چرخه چی میسازه؟
خب چرخه رو ما خودمون میسازیم.
قبول بفرمایید چه کسی باید برید چرخه کلیدشو بزنه؟
ببینید اگر تو ارتباطات
دیگه، یعنی کسی نمیاد از بیرون بیاد این کارو بکنه.
خب مسلمه ما با توجه به فرهنگ و ایدئولوژی خودمون این کار رو انجام میدیم، با توجه به امکانات و ابزارهایی که داریم این کار رو انجام
چرا نکردیم؟
خب
چون نیرومون اشتباه تعبیر شده.
همین هستش که همیشه فکر میکنیم، یعنی در واقع داریم میبینیم تو این چند سال که ما به خاطر در واقع دسترسی و استفاده از تکنولوژی ارتباطی همیشه چندین و چند سال عقب بودیم از همه دنیا. خب بنابراین باید سعی بکنیم که بله درست میفرمایید.
من عرضی که کردم مبانی رو باید بریم، نمیگم بریم فقط غرق بشیم تو تاریخ، فقط تاریخ نیست، فرهنگ، تجربیات رسانه‌ای اختصاصی مردم این سرزمینه.
بله.
که ما تو دانشگاه اون نه تحلیلش میکنیم نه پایان‌نامه دربارش داریم. نه درباره همین چاپارخونه شما تو دوران تدریستون چند تا پایان‌نامه دیدین که پیشنهاد بشه؟ اگر هم پیشنهاد بشه سیستم دانشگاهی طوریه که اینو تمسخر می‌کنه، میگه آقا چی می‌خوای یاد بگیری؟ نمیره اینو
خب آقای دکتر، ما باید الان نگاهمون به آینده باشه. ببینید ما تا بیایم فکر کنیم به اون چاپارخانه ها باز دوباره خب. یک گپی میفته و به نسبت جهان به نسبت ارتباطات
همین و همانه، یعنی
تکنولوژی ها رو از دست خواهیم داد استفاده کنیم.
مثلا شما این مثال بزنم کوچیک زیادم صحبت کردم. ببینید مثال شما اینه، وقتی میخواد یکی بره یک چیز پایدار تو دریا بسازه میره بستر دریا رو حفر میکنه، میرسه به بستر سنگی، روش ستون میزنه، سیمان میرزه، میاد روی آب، بعد تازه اسکله میسازه. یا اون چیزی شما میگی انگار که ما بریم رو آب اسکله بسازیم، حالا اسکله شناور بسازیم یا با متریال ساختمانی بریم، این عملیاتی نیست.
نه باید چرا یعنی فرمایید الان شما خودتون گفتید ما چاپارخانه داشتیم، چه ما خودمون گذشته غنی داریم، چرا فکر می‌کنیم روی آب داریم میسازیم؟
نه بازشناسی نشده. من عرضم اینه، با دانشجو میگه میشناسه، میگه نمیشناسه، میگه فلان کتابه، میگه من تو برنامه قبلی هم یه اشاراتی کردم که گفتم مثلا فرار مقصا یا اتفاقی که هزار سال پیش تو ایرانیا دربارش کتاب نوشته بر اساس تجربه هزار سال قبلشون، اینو من به دوستان میگم همه تعجب میکنن، در حالی که کتابش چاپ شده تو بازاره، نه الان، از 50 سال پیش از اون متن تاریخی ترجمه شده و وجود داره. منظوره که ما اصلا نمیگرد چون آدرس غلط تو دانشگاه بامدن، یعنی کاراکتر ذهنی ما رو شیفته جریان جهانی غربی میکنن، در حالی که ما باید اون کاراکتر رو بگیریم ما تبدیلش کنیم به
ما در واحد خودمون یک روشی رو داریم. واقعیتش این که اتفاقا در تمام برنامه های به اصطلاح تدریسیمون همیشه مبانی فرهنگی رو مد نظر قرار.
مثلا بفرمایید چه مبنا و چه منابعی؟
همین مباحثی که شما میگید در مورد تاریخ گذشته، تمدنی که ما داشتیم، فرهنگی که داشتیم، ارتباطات انسانی و پایه اخلاق،
میشه بفرمایید چند تا منبعش اسم ببرید؟ بگی فلان کتاب، فلان تاریخ، چی رو تو دانشگاه به بچه‌ها توصیه می‌کنی؟
چرا باید این کارو بکنیم الان شما فکر می‌کنید؟ من می‌دونید چی میگم؟ من میگم که اینا مواردی است که در واقع دانشجوی ما در بدو ورودش اینا رو مطالعه میکنه.
نمیکنه خانم. شما چند تا دانشجو میشناسید که هزار یک شب خونده باشه؟ هزار یک شب بهترین منبع ارتباطیه. یعنی شما مهارت های زندگی
الان شما میفرمایید یعنی ما سرمایه گذاری رو از روی دانشجو برداریم چه بکنیم؟
نه من عرضم اینه
سرمایه انسانیه.
من میگم ببین شما تجربه جهانی رو باید بیاین بر اساس شناخت نیروی انسانی ایرانی، افکار عمومی ایرانی و منابع فرهنگی ایرانی تجربه کنیم.
منظورتون اینه که ما الگوهای غربی رو یا الگوهای شرقی رو، الگوهای جدید رو بیاین بومی کنیم، بومی سازی کنیم،
اساس ضرورتش
بر اساس نیاز خودمون رو بسازیم.
آقای امامی
ببینید بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی ما گذشت. خب خیلی از اهدافی که ما ترسیم کرده بودیم برای حضور انقلاب اسلامی در سطح جهان و چشم‌اندازی که ما برای 1404 ترسیم کردیم و این رو یک قله‌ای نوک قله‌ای نهادیم که خب توی خیلی از مباحث و حوزه‌ها ما باید رتبه اول منطقه باشیم، یعنی رتبه برتر در منطقه و قابل رقابت با کشورهای جهان. اما ما هرگز از شروع انقلاب اسلامی تا به این لحظه بحثی به عنوان بومی سازی، بحثی به عنوان علوم انسانی، بحثی به عنوان تبدیل منابع غربی به ایرانی اسلامی نداشتیم. آنچه که هم داشتیم، خب داشتیم، یه سری کتب هم تدوین شدن در جریان هم، ولی مورد استقبال قرار نگرفتن. یک، حتی من میدانم که اساتید دانشگاه هم تمایلی به تدریس یا در از پرداختن به اون نداشتن، چه رسد به دانشجویان ما. از همه مهمتر ما باید مسئولان فرهنگی، ارتباطی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی داشته باشیم که نگاهشون به مقوله توسعه ارتباطات بحث بومی سازی باشه، بحث محله گرایی باشه. ما ارتباطات رو اگر بتوانیم از محله آغاز کنیم، از محلات درون شهرها آغاز کنیم، بعد بیایم توی خود شهرها، بعد بیایم این رو بستش بدیم به تمام آداب و رسومی که داریم، خب طبیعتاً میتونیم بهتر پیش بریم دیگه. یعنی شما الان مثال من میگم، در هر کشوری فرق نمیکنه، در هر شهری، در هر محله کوچکی برید، اگر به زبان همون، به گویش همون افراد و اعضا و شهروندان اونجا بتوانید صحبت کنید، یقیناً شما رو بیشتر مورد احترام و تکریم قرار میدن. البته که این صحیح نیست، باید بپردازیم به بحث انسانی که بگیم همه انسان ها در هر کجایی که هستن انسان هستن و به واسطه انسان بودن ما باید بهشون بپردازیم. اما همه اینها رو گفتم، میخوام اینجا به این نکته اشاره کنم که آقای دکتر شریفی مجری محترم برنامه سوال کردند و حتی به بنده هم گفتند که اینها همش خوب هست اما تئوری. اینجا من میخوام پاسخ بدم. ببینید شما درست فرمودید، اینها همه خوب هست ولی در سطح تئوریه. ما اصلا همین که ما هم اینجا نشستیم باز در سطح تئوریه. ببینید چرا؟ چون ما از بعد از پیروزی انقلاب تا به حال شاید بالای 1,000,000 تعداد مقالات دانشگاهی داشتیم که فقط ثبت شدن. فقط تعداد کلمات، تعداد ثبت، تعداد تیراژ، تعداد کتاب، تعداد تألیفات، تعداد پژوهش‌ها فقط ثبت شدن. آقای شریفی عزیز، دانشجویان دکترای مملکت ما در حال حاضر با سخت‌ترین سیستم آموزشی مواجه هستند که برخی از اینها 2-3 سال طول میکشه برای فارغ التحصیلی تئوریشون رو همه رو انجام میدن، میرن گیر میکنن. به کجا؟ میگه آقا شما باید 2 مقاله ISI داشته باشید. خب 2 دانشجو دکترا مقاله ISI داشته باشه چه کنه؟ این مقاله کجا استفاده
میشه؟
خاطر
اینکه ما تعریفمون از
خب خدا خیرتون بده،
تعریفمون از تولید علم رو
همینه،
اشتباه پایه‌گذاری کردیم.
همین تعریف ما هم تئوریه. ببینید
ما توی این با هم دیگه متفق القولیم.
آفرین.
توی این متفق الکلامیم. خب با هم دیگه
علوم انسانیه که ما علوم انسانی ایرانی تعریف
کردیم. حالا اجازه بدید ببخشید من اینجا میخوام برسم باز به دوران کرونا. به ما خیلی سخت گذشت، خیلی سخت گذشت، اما به مسئولان ما آنچنان سخت نگذشت. میدونید چرا؟ چون که فکر کردن خب همون مسئولیت عادیه، یه ستادی تشکیل بدن، یه جریانی را بندازن،
نکولکی بکنیم،
نمیدونم اتفاقی رقم بخور. الان الحمدلله خب خیلی بهتر شده تو این دولت جدید، ولی توی دوران قبل و دولت قبل ما اصلا، یعنی تنها چیزی که ما باهاش برخورد نکردیم مدیریت بحران بود. مثلا مسئولان ما در بحران خودشون دچار بحران میشن، یعنی باید اول اینها رو جمع کنی از بحران توی سیستم مسئولیتشون. چرا؟ چون اون مسئولم اومده از همین روش‌های تئوری استفاده کرده، خونده، گفته من بشینم پشت میز 10 تا کارشناس دارم، 2 تا مدیر دارم، به اون دیکته کنم امروز اینو انجام بده، به اون دیکته کنم فردا اونو انجام بده، آقا این چایی اگر تر بود اینطور باشه، این چایی با آب لیمو اینطور باشه، اون آقایی که کولر بالا سرشه کارایی نداره، این آقا نمیدونم میز تشکیلات، اون یکی لنگ راننده است. آقا مگه ما قرار نبوده خدمت گذار مردم باشیم؟ مسئول معاون میگه من ماشین راننده نداشته باشم نمیام سر کار، با خدا تو من حقوق. خب این کجا درس خونده؟ تو همین دانشگاه درس خونده.
اما
چه کار کرده؟ همون مقاله رم داده. ولی من تو دوران کرونا نماینده تامل اختیار بیش از 5000 نفر از دانشجویان دکترای سراسر کشور بود، بنا به یک حرکت خودجوش که این حرکت از دانشگاه آزاد اسلامی شروع شد و خبرش و گزارشاتش و تمام اتفاقات و فرایندهای این همدلی اجتماعی حتی شخصا به مقام معظم رهبری هم رسید. از وزیر علوم بگیر شما، از ستاد کرونا بگیر، همه اینها. خب اونجا من یک حرف زدم، یک جمله گفتم، گفتم آقایونی که شما الان توی این دوران کرونا دانشجو رو درگیر آزمون جامعه کردید، درگیر آزمون جامعه کردید، دانشجویان دکترا رو درگیر ثبت مقاله در ISI و 20 میلیون دانشجو داریم، 100 تا مجله پژوهشی علمی داریم. آقا این کدام قیفیه که بتونه این همه آدم رو توی این خروجی قرار بده؟ یعنی یه دانشجو تئوریش تمام میشه باید بره توی جامعه خدمت بکنه، گیر میکنه توی اینجا و میگه خب بعد چی میشه؟ هزاران نفر آدم خرید مقاله، فروش مقاله، کپی و پیست. خب آقا ما سوادمون همه شده این،
همه تمرکز آقای دکتر
سواد علممون تو همین علم ارتباطاتمون هم همینه. خانم دکتر یه موضوعی رو اشاره کرد برای مقاله، برای اون پایان نامه. شما باور بفرمایید اون پایان نامه اگر از درب دانشگاه شما، از درب گروه هم بره بیرون، بنده اسممو عوض میکنم، اصلا این رگ خودمو میزنم، برای اینکه هیچ پایان نامه هیچ کجا هیچ کاربردی نداره. ما در ستاد ملی کرونا جلوی شخص وزیر و جلوی تمام مسئولان نشستیم، من یک جمله گفتم، گفتم بیایید در این بحرانی که ایجاد شده به جای اینکه دانشجو رو لنگ ثبت یک مقاله بکنید، به دانشجو بگید برو توی جامعه خدمت بکن به مردمت.
آقا دکتر همون ثبت مقاله
این میشود برات یک امتیاز،
همون ثبت مقاله هم اینو من نکته رو بگم،
چیزی که من گفتم.
آفرین. یعنی تئوری نه دلی.
قانون. قانون. ما اومدیم یک سری چارچوب بستیم، چارچوب هایی که توی شرایط اضطرار در همه جای دنیا قابل انعطافه، قابل تغییره.
احسن.
ولی در کشور ما این اتفاق براش نمی افتد. خیلی ساده است.
میدونید چرا نمیافته؟
ما الان داریم در حوزه رسانه،
همین حوزه ثبت مقاله هم که میفرمایند، اون منابعی که باید این مقاله رو ثبت کنه غیر ممکنه. اگر شما به عنوان یک دانشجو نخبه ایرانی یک مقاله بدید بر اساس تو حوزه ارتباط بر اساس فرهنگ خودت، اون اصلا با
اصلا
اصول
مورد پذیرش قرار نمیگیره. پذیرش نیست. یعنی صلاحیت علمی براتون تشخیص نمیدن، میگن فقط منابع غربی.
به شما اعتبار علمی نمیده، چون اون بلده و میدونه که کارکرد این علم چیست، نمیذاره کسی وارد این حوزه بشه، براش چیز ممنوعه درست کرد. ببین همه حرف من اینه، ما سیستم آموزشیمون چون آدم ها از اول تربیت شده اون سیستم غربی هستن و مونده تو مبانی، یعنی میگم دانشگاه های امروز مثلا شیکاگو که تو حوزه ارتباطات خروجی میده، امروز بر اساس مبانی ما رو که تو دانشگاه درس میدیم اون ترک کرده و ترد کرده، اون وارد دنیای دیگه است. ما هنوز